بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین. بحثی رو که انشاءالله اگر خداوند به ما کمک بکند از این شب آغاز بکنیم، رامیست در تفسیر قرآن کریم. ولی از آنجا که در محضر قرآن بودن توفیقیست که خداوند نصیب همگان نمی کند، ما برای اینکه این توفیق را برای خودمون کسب بکنیم استمداد می جوییم از روح پرفتوح مفسر عالی مقام قرآن، وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام. و از ایشان می خواهیم به ما کمک کنند، اولا توفیق بدهند که ما در محضر قرآن باشیم، ثانیا آنچرا که میگوییم بفهمیم، ثالثا آنچرا که میفهمیم عمل کنیم. قرآن باید منتج به عمل بشود. برابر این از ایشان مدد میگیریم، استمداد میطلبیم، درخواست میکنیم به ما کمک کنند در این مراتب سگانه. قبل از این که وارد بحث تفسیر قرآن بشم، نکاتی رو باید پیرامون قرآن ذکر کنم. نکته اول، در قرآن کریم از لسان وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت گلایه ای مطرح است نسبت به امت. در سوره مبارکه فرقان آیه 30 و آیه به این ترتیب آغاز می شود: و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر عرضه می دارن به حضرت حق که پروردگارا، قوم من قرآن را رها کردن. با کمی دقت معلوم می شود که گلایه پیغمبر از امت در رها کردن کجا را شامل می شود. دست عروسان و دامادها حین خطبه عقد قرآن هست و هر کسی ممکن است برای حفظ و حراست خودش و به دور بودن از زخم چشم، حراست خودش از شیطان، قرآن همراهش باشد. برای افتتاح مکان جدید، چه خانه باشد چه کارخانه باشد، آینه و قرآن سر جای خودش است. برای شفای مریض استفاده از قرآن موضوعیت پیدا میکنه. مسافر را هم از زیر قرآن رد میکنه و قدری بالاتر که بیاییم، در بسیاری از بلاد اسلامی محافل و مدارسی رو تعبیه کرده اند برای یادگیری قرائت قرآن، حفظ قرآن و حتی کتابت قرآن در لوح‌ها، در کتیبه‌های مختلف مزین می کند بسیاری از اماکن مذهبی را. همین مسجد لوح قرآنی دارد و بسیاری از متمولین سرمایه هایی را می گذارند برای چاپ قرآن و این رواج دارد. این چیزی نیست که مورد گلایه واقع بشود. بنابراین اونچه که مورد گلایه است مرتبه ای فراتر از این حرف هاست. در نهایت استفاده ای که عام البلواست در قرآن کریم مسئله استخاره و فال گرفتن است. پس اینا مورد شکایت و گله پیغمبر نیست. اونچه که پیغمبر ما گله می کند این است که قرآن کتاب نجاته، کتابی است که به سبب او نجات انسان حاصل می شود، کتابی است که برنامه زندگی است برای انسان، چه در سطح فرد، چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه. اونچه را که رسول گرامی می فرماید امت من رها کرده این است که نجات و هدایت و سعادت خودش را به غیر از قرآن می طلبد، از غیر قرآن می جوید. قرآن می خوانیم اما قرآن برنامه زندگی ما نیست. پیغمبر از این گله دارد و ما قصدمان این است که اگر خدا اراده کند امیر مدد برساند بتوانیم شیوهی را اتخاذ کنیم که قرآن برنامه زندگی ما بشود، در متن زندگی ما بشود، نه بالای تاقچه خانه ما. قرآن را از جنبه ظاهری و تشریفاتیش خارج کنیم، به حقیقت قرآن تا اونجا که میسور است ورود پیدا بکنیم. این نکته اوله. یه فیلسوف انگلیسی میگه به این که من در اوایل تحصیلاتم با خودم گفتم که باید در پی این تحصیلی که دارم جوری درس بخوانم که بتوانم دنیا را عوض کنم. گفت قدری بزرگتر شدم، درس بیشتر خوندم، دیدم دنیا رو نمیتونم عوض بکنم، خیلی کار سختیه. با خودم گفتم که اقلن قاره اروپا رو عوض بکنم، قاره‌ای که خودم هم تو همون قطعش هستم. سنواتی هم بر این آرزو گذشت، دیدم اینم کار سختیه، با خودم گفتم که نه، من که نمیتونم اروپا رو عوض کنم، اقلن بذار انگلستان رو عوض بکنم، کشورمه، میهنمه، اینجا عوض شه، همه الگو میگیرن، درست میشن. سالهایی هم گذشت و دید که انگلستان رو هم نمیتونه عوض بکنه. گفت خب اینم که نمیشه انجام بشه، اقلن لندن رو عوض کنم، شهرمه، از دنیا به قاره، از قاره به کشور، از کشور به شهر، شهرم رو عوض کنم، شهرم رو عوض بکنم درست بشه. سالها گذشت و دیدم شهر لندن رو هم نمیتونم عوض بکنم. گفتم خب اقلا در منطقه‌ای که زندگی میکنم، در شمال انگلستان، در شمال لندن هستم، بذار این منطقه رو عوض بکنم. سالها گذشت دیدم که منطقه رو هم نمیتونم عوض بکنم. گفتم اقلا بذار محلم رو عوض بکنم. تغییراتی که میخوام ایجاد بکنم این است که در محله باشه. و بعد گذشت و رسید به پیری ما و اکنون رسیدم به این نتیجه که من اگر از همون اول خودم رو عوض کرده بودم خیلی چیزها درست شده بود. مشکل جامعه اسلامی این است که خودسازی درش اتفاق نیفتاده و پیغمبر می‌فرماید اون خودسازی در قرآن اتفاق می‌افته، اون تغییر در قرآن اتفاق می‌افته. از وجود نازنین حضرت علی ابن مسر رضا آقا فرمودن لا تطلب الهدى فی غیر القرآن، هدایت رو در غیر قرآن طلب نکنید، که اگر کسی هدایت را در غیر قرآن جستجو بکند فتح زلو هر آینه گمراه خواهید شد. کتاب خودسازی است، کتاب هدایت، اما استفاده من از قرآن یک استفاده تشریفاتی و به ظاهر قرآن برمی‌گردد. این نکته اول. نکته دوم، بنابراین ما می‌خواهیم که ان شاء الله جوری در این جلسات شرکت بکنیم که گلایه پیغمبر در قیامت ان شاء الله متوجه حال ما نباشد، اگرچه ممکن است به نظر بیاید که از بعضی از ماها و حسب ظاهر گذشته باشه، اما به هر صورت یک روز هم اگر انسان تلاش بکند برای تغییر پیدا کردن، خداوند اون یک روز رو محاسبه خواهد کرد. اما نکته دوم، ماهیت قرآن چیست؟ چیه؟ در سوره مبارکه حشر آیه 21 پیرامون این ماهیت صحبت میکنند. می‌فرماید به اینکه لو انزلنا هذا القرآن، اگر این قرآن را نازل می‌کردیم، علی جبل بر کوهی، اگر این قرآن را نازل می‌کردیم بر کوهی، لرأیته خاشعا، هر آینه می‌دیدی قرآن نازل شده است، اون کوه در مقابلش خاشع متواضع، متصدعا من خشیت الله، و از خوف خداوند شکاف برمی‌دارد کوه. و تلک الامثال نظره بها، و ما این مثال‌ها را می‌زنیم، للناس برای مردم، لعلهم یتفکرون، باشد این که مردم به اندیشه وادار شوند، فکر کنند. می‌فرماید کوه با تمام استواریش که میخ زمین است، و جبال اوتادا، میخ زمینه، زمین اگر استقرار دارد عامل اصلیش کوهه، کوهی که تحت فشار سرما و یخبندان از جا حرکت نمی کند و اگر دچار فرسایش طبیعی می شود در سنوات و در سالیان می شود، اما اگر این قرآن برش تجلی بکند خاشع می شه، متواضع می شه، از بین می ره. دلیلش چیه؟ مراد از نزول قرآن بر کوه چیست؟ جریان نزول قرآن بر کوه در داستان جناب موسی علیه السلام کلیم خداوند، آنجا که از حضرت تقاضای ملاقات و رؤیت کرد، در سوره مبارکه اعراف آیه 143 به وضوح بیان شده است. در قرآن می‌فرماید در این آیه ولما جاء موسی لمیقاتنا، و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد، به وعدگاه ما آمد، و کلمه ربه، و خدایش با او سخن گفت، قال، آنگاه که نوبت جناب موسی شد حضرتش اینطور بیان کردند به ساحات مقدس ربوبی. قال رب، پروردگار من، ارنی انظر، بخوام ببینیم شما را، ملاقات کنیم، رؤیت کنیم. رب ارنی انظر الک، پروردگارا خودت را به من بنما، نشون بده. قال لن ترانی. حضرت حق جواب دادن جناب موسی، هرگز نخواهی دید مرا، نمیتونی، امکان نداره. ولی برای اینکه این پاسخ به طور منطقی برای جناب موسی هم عرض با حضورتون که در بیاد، آیه ادامه پیدا میکنه. لن ترانی، نمیتونی ببینی، تمام شد، نقطه سر خط. اما نه، لن ترانی، نمیتوانی ببینی، اما ولکن انظر الی الجبل، نظر کن به این کوه. فإن استقر مکانه، اگر در جای خودش استقرار و ثبات داشت، فسوف ترانی، تو هم به زودی منو میبینی. خب من نگاه کنم به این کوه، چه اتفاقی قرار بیفته که ان استقر مکانه، در جای خودش ثبات داشته باشه، چی قرار بشه؟ که اگر این استقرار داشت، اگر این کوه ثبات داشت، سوف ترانی، تو امر به زودی خواهی دید. فلما تجلا ربه، خدایش تجلی کرد بر کوه، للجبل. فلما تجلا ربه للجبل، پس زمانی که خداوند پروردگار جناب موسی تجلی کرد بر کوه، جعله دکن، این تجلی موجب شد کوه با اون استواری با خاک همسان بشود. خب کوه با استواری با خاک همسان شد و خر موسی صعقا، و جناب موسی بیهوش شد. فلما افاق، زمانی که به هوش آمد، قام سبحانک، عرض کرد خدایا تو منزهی از رؤیت، توب تو الیک، من به سوی تو رو آوردم و انا اول المؤمنین، من از اولین ایمان آورندگان به این مسئله هستم. این که چرا جناب موسی درخواست کرد، با اینکه پیغمبر است، در جای خودش پاسخ خواهد داد شد. اما این آیه در سوره مبارک اعراف 143 به وضوح می‌فرماید تجلی حضرت حق بر کوه موجب شد که دکن، و قرآن هم در سوره مبارکه 8:21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، در مقابل عظمت حضرت حق خواهید دید که خاشع خواهد شد. این دو آیه که کنار هم قرار میگیرد به این نتیجه میرساند شما را که قرآن همان حقیقت تجلی یافته حضرت حق است، الفاظ نیست، تجلی حضرت حق است، تجلی حضرت حق است. چون تجلی حضرت حق است، در سوره مبارک مزمل آیه 5 به شما اینطور بیان می کند و انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، چرا که ما به زودی سخن سنگینی به تو الهام خواهیم کرد. چرا این سخن سنگینه؟ چون تجلی حضرت حق است، و همین معنا از لسان دو امام بزرگوار ما، یکی وجود نازنین حضرت امیر بیان در خطبه شریفه 147 از کتاب شریف نهج البلاغه، حضرت امیر بیان می کند فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، تجلی کرده از خداوند برای اهل ایمان در کتابش، من غیر ان یکونوا رأوه، بدون اینکه بتوانند او را ببینند. کتاب قرآن تجلی حضرت حق است، نه الفاظ. همین دلیل است که شما اگر بخواهید به الفاظ قرآن کریم دست بزنید بدون وضوع امکان بله ندارد. ولو اون واژه واژه چه باشد؟ شیطان باشد. اگر شیطان را در قرآن کتابت کرده باشند شما بدون دست که تطهیر شده باشد به واسطه وضوع نمیتوانید به قرآن دست بزنید. این به خاطر تجلی قرآن است نه به خاطر الفاظ. دقت فرمودید؟ و از صحت مقدس حضرت صادق لقد تجلى الله لخلقه في كلامه، به تحقیق خداوند تجلی کرده است برای مخلوقات در کلامش، ولکنهم لا یبصرون، ولی حقیقت معنا این است که مردم او را نمی‌بینند. احترام‌های فقهی که برای کتاب قرآن گذاشته می‌شود به خاطری که حقیقتاً و ماهیتاً با الفاظی که از ساحت مقدس پیغمبر و امیرالمومنین در روایات خارج می‌شود چیه؟ متفاوت. مردها در زمانی که مثلا فرض کنید جنابت دارن، زنها در خصوصیت‌های سگانه‌ای که پیدا می‌کنن نمی‌توانن مانوس با قرآن باشن، نمی‌توانن دست به قرآن بزنن، نمی‌توانن آیات مثلا فرض کنید سوره اعظم بخونن. اینا همش به خاطر چیه؟ به خاطر تجلی بودن است. و همین معنا هستش که حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند قرآن چون تجلی حضرت حق است، وجود ناظرین باقر علیه السلام می‌فرمایند ان القرآن حی لا یموت، زنده است و نمی‌میرد. چرا؟ چون وصف خدا حی لا یموت است. قرآن همون وصف را دارد چون قرآن تجلی اون ذات است. بنابراین قرآن باید نزد ما عظمت داشته باشد. بنابراین اگر کسی بتواند به قرآن و به حریم قرآن ورود پیدا بکند، آنگاه میتواند به حریم الهی ورود پیدا بکند. سلوک انسانها باید محورش قرآن باشد و هر کسی غیر از این بیانی دارد به نظر من به بیراه رفته است. سالکان هم اگر بخواهند کاری بکنن باید در مسیر و بستر قرآن برسن به مراتب و الا نمیرسن. سومین نکته، اهداف قرآن چیه؟ قرآن بخواد چی کار بکنه؟ این مهمترین بحث در این نکاتی است که تاکنون بیان کردم. اهداف قرآن چیه؟ یعنی به ما بگن قرآن چگونه کتابی است؟ یعنی چی کار میخواد بکنه؟ توقع ما از قرآن چیه؟ او رو بخوایم بیان بکنیم. به ترتیب مراتبی رو بیان بکنیم که جزء اهداف قرآن کریم است. بیان قرآن اینه: یک، قرآن کتاب هدایت است. پس اولین هدف قرآن هدایتگری است. خب شما برای سلوکت نیاز به هدایت قرآنی داری و نه هدایت دیگری. هر آنچه را که ما اینجا میگوییم از اون شخصیت دوم ما غافل نشوید که هر دو اش یکیست، منتها هر دو رویه از یک حقیقت هستند. انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی. ما هرگز قائل نیستیم که قرآن به تنهایی بتوان ازش استفاده کرد. ما نمیتوانیم به تنهایی استفاده بکنیم. اون قطعاً باید این حقیقت در کنار اطرت پیغمبر قرار بگیرد و هر مسیری رو که ما گام برمیداریم باید منتج بشود به اون پازلی که پیغمبر برای ما چیده است. پیغمبر می‌فرماید قطعات زندگی تو مهره‌های مختلف پازل است که کنار هم قرار می‌دهی، باید این حدیث از توش در بیاد. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، باید تو در بیاد. اگه هر کدومش به تنهایی درآمد نقصه، اگر هیچ کدام در نیامد که گمراهی است. همان است که میگوید نشایند که نامت نهند آدمی. اصلا ما تو را آدم ثابت نمی کنیم، تو اصلا پیش ما یه موجودی نیستی که صاحب ارزش باشی. پس اولین هدف قرآن کریم هدایت. در سوره مبارکه بقره آیات 1 و 2، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدایت است برای اهل تقوا. لا ریب فیه یعنی تردیدی وجود ندارد، یعنی هدایت محض، نه اینکه بریم ببینیم چی میشه. اگر کسی رفت هدایت میشه، چون ریبه وجود ندارد، تردید و تزلزل درش وجود ندارد. گام اول هدایتگری قرآن است. از قرآن هدایتگری بجوییم. خب بعد از خودمون سوال کنیم این هدایتگری که بخوایم از قرآن بجوییم چجوری باید بجوییم؟ با استخاره است؟ با قرائت؟ با حفظ؟ با نوشتن؟ چجوری میتونیم هدایتگری قرآن رو طلب کنیم؟ راه واسه این مطلب پیدا بشه. در خطبه 176 از ساحات مقدس امیرالمومنین، امیر بیان، در کتاب شریف نهج البلاغه، حضرت امیر بیانشون اینه و ما هدایتگری میکنه. چجور هدایتگری میکنه؟ باسه ویژگی. و علمو بدانی انهاذ القرآن، این قرآن کریم، هو الناصح الذی لا یغش، مشاور و خیرخواه خالصانه است که خیانت نمیکنه. خصوصیت اولشه، مشاور است که خیانت نمیکنه. و الهاد الذی لا یضل، هدایتگری است که گمراه نمی کند. و المحدث الذی لا یکذب، سخنگویی است که دروغ نمی گوید. شما معمولا خب به خاطر اینکه خیلی آدمای ساده ای هستید، در هر خانه‌ای رو در میزنه آقا بیا استاد ما بشو. رو چه حسابی بیا استاد ما بشو؟ رو چه حسابی؟ چرا یه بار تو زندگی نمیگی قرآن باید استاد ما بشه؟ بابا کسی که بخواد استاد تو بشه مسیر رو طی نکرده بنده خدا. خیلی هم که آدم خوبی باشه، خیانت نکنه، دروغ نگه، ولی هادی است که احتمال دارد یزل گمراه باشن، چون خودش نمیدونه مسیر چیه. تفلک بنده خدا مسیر رو خودش طی نکرده که بخواهد مسیر دیگری باشد. خب خیلی راحت این ما مثلا آبی تو را خدا استاد ما بشه، حالا بنده خدا میگه نه، تو بگی تواضع میکنه، میگه بابا ول کن. چه شده که این همه مهجوریت قرآن که دل پیغمبر ما رو به درد آورده، دل پیغمبر ما رو به درد آورده. پس اولین چیزی که از قرآن باید مطالبه کنید هدایته. سوال چگونه؟ ما چجوری در مسیر هدایت و قرآن قرار بگیریم؟ این سواله. اینو باید شما برید راجعش فکر کنید، نه فکر کنید که من باید جوابشو بدم. دومین مطالبه ما از قرآن، طبق اونچه که قرآن خودشو معرفی بکنه. قرآن کتاب استخاره نیست برادر من. قرآن کتابی نیست که عروس و داماد وقتی بخوان خطبه بخوانن دنبال سوره یوسف میگردن و وقتی مرده از دار دنیا میره دنبال سوره الرحمن میگردن. قرآن چیست؟ قرآن نوره. در سوره مبارکه نساء آیه 174 بخشی از آیه معرفی می کند که و انزلنا الیکم نورا مبینا و نور آشکاری را برای شما نازل کردیم. نورا مبینا، نور آشکار. مگه نور غیر آشکار داریم؟ یا دقت های قرآن نیست؟ آقا جان حقیقت قرآن نور آشکار است، نور مبینا، روشنایی، یک روشنایی مستقل و مستقیم است، در ظل آفتاب قرار میگیره، نور آفتاب، درست شد؟ این نور مستقیمه. گاهی اوقات این نور مستقیم شکسته میشود. شما در فیزیک اسمشو بذارید چی؟ بله؟ سایه. سایه تاریکیست یا روشناییست؟ روشناییست، اما روشنایی آشکار نیست، شکست دارد. و قرآن کریم نور مبین است، آشکار است، نور مستقیم است و شکست در اون معنا ندارد. یعنی اینقدر قرآن خالصه، اینقدر قرآن محضه، لا ریب فیه هدن للمتقین، تردیدی نیست، هدایت محض است. بعد وقتی میفرماید نورن مبینا، یعنی که نور چیه؟ محضه. خب من چه کنم که من در مقابل این نور چشام گرفتم و نمی سپارم خودم رو به نور قرآن کریم؟ حقیقت قرآن این است که هم نور است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، هم سیرش به سوی نور است. الله نور السماوات والارض، سیرش به سوی الله است. از کلام خدا، از تجلی خدا به متجلا. ببینید چه سیری به شما میده. بعد دستور مبارکه ابراهیم فهمد الف لام را، آیه یک، کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس، قرآن کتابی است که انزلناه الیک، ما به سوی تو فرستادیم، چه اتفاقی بیفتد؟ لتخرج الناس، تا این که در واقع تا این که مردمان را خارج ساخته، من از ظلمات الی نور، از تاریکی ها بوا به سوی چی؟ نور. هم حقیقتش نور است، نورم مبینا، هم سیرش به سوی نور است، لتخرج الناس من از ظلمات الی نور، که این نوری که هم مقصد است و هم مقصود است، یعنی شما از تجلی به متجلا میرسید، از قرآن به خدا میرسید. بعدم میفرماد به اذن ربهم، اینو بدون، هر کسی نه، به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، به اذن پروردگارشان، خدا باید بخواد. یه چیزی تو زندگی های ما وجود داره به نام فتنه. تو قرآن هم ما آیاتی راجع به فتنه داریم. حالا اگر من از عزیزان سوال بکنم و وکالتاً خودم جواب بدم، چون میدونم که به تشویش میفتید و به استراب میفتید، خودم جواب میدم، ولی هم‌اندیشی داشته باشید، یه تفکری هم داشته باشید، خیلی هم دیگه حالا عرشی نشید، هنوز تحت هدایت قرآن اونچنان که شایسته و بایسته است قرار نگرفتید که بخواید بگید لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ما رسیدیم. بله، مقصد ما و مقصود ما همون رسیدن به نور است که الله نور السماوات و الارض، ولی خب یک شبه حاصل نمی شود ای عزیز و این شرایط بخواهد. حالا شما یه خود با ما باشید تا به شرایطش پیش برویم انشاءالله. خب یه چیزی در زندگی همگان وجود داره به نام فتنه. فتنه تعریفش چیه؟ نه از بعد سیاسی اجتماعی، از نظر دیدگاه قرآن به چیز چه چیزی میگن فتنه؟ فتنه هر امری است که اختلال و نارسایی ایجاد میکند در روند و موجب اضطراب در نظم امور میشود. هر چیزی که اختلال و نقیصه ایجاد بکند و موجب بشود اضطراب در نظم امور ایجاد بکند، انسان رو مشوش بکنه، اینو بهش میگن چی؟ فتنه. شما بگید به این که ما میخوایم بریم کجا؟ به سوی خدا. یکی از کسایی که نمیذاره این مسیر بدون اختلال و اضطراب پیش بره شیطانه. رضا شیطان میشه چی؟ بله؟ میشه فتنه. یفتنکم، شما مفتون میکنه. یکی از چیزایی که مانع میشه، اضطراب ایجاد میکند، اختلال ایجاد میکنه، ذهن شما رو مشوش میکنه، دنیاست. دنیا میشه چی آقا؟ فتنه. چرا؟ چون هنوز متدینین ما حتی متدینین، حالا خارج از متدینین، که هنوز متدینین ما باور ندارن که دنیا فتنه است و در کسب دنیا هنوز مشغولن. حالا شاید در یکی از بحث‌های اصطلاحات قرآن وقتی راجع به دنیا بخوام صحبت بکنم، راجع به دنیای ممدوح و دنیای مذموم بخوام صحبت بکنم، بگم دنیای ممدوح چیه. خب پس هر امری که اختلال و نارسایی ایجاد میکنه و موجب اضطراب در نظم امور میشود، اون امر اسمش چی آقا؟ فتنه است. نتیجه فتنه چیه؟ یک، فضای فتنه چیه؟ دو، نتیجه فتنه ایجاد تردید و تزلزله. وقتی میخواد راجع به خدا تصمیم بگیره، وقتی منافع دنیویش پیش میاد چیکار بکنه؟ تردید میکنه. اه؟ از دنیا بگذرم؟ یعنی مثلا اگه من بخوام مثلا فرض بفهمید که این کار خیر را انجام بدم، در مقابل بچه هم باید بیستم، همسرم مثلا ببینید ایجاد تردید و چه کار بکنن؟ تزلزل. این نتیجه فتنه است. هر فتنه ی انسان رو به تردید و تزلزل میشه نتیجهش. اما فضای ظهور فتنه چیه؟ چه زمانی فتنه ها ظاهر می شود؟ خب ببینید، شما باید زمانی دچار فتنه بشوید قدرت تشخیصتو از دست بدی دیگه. وقتی دچار فتنه میشی باید قدرت تشخیصتو چیکار بکنی؟ و قدرت تشخیص زمانی از دست می رود که ظلمت باشه، تاریکی باشه، کدورت ها باشد. و اگر حقایق شفاف باشد هرگز انسان دچار فتنه نمی شود. پس عالم فتنه عالم تاریکیه. اصلا اگر فتنه لازمه، تحقق فتنه ها فضای شبه آلوده، فضای شفاف نیست. باید یه همچین چیزی باشه، کدر باشه، تا نتونی درست تشخیص بدی، تا تزلزل پیدا بکنی، تا نتیجش تزلزل و انحراف از حق در اکثر موارد. ولی عده‌ای هم مثلا فتنه ها رو پشت سر می‌ذارن، انما الاموال والاولاد چی؟ فتنه. یعنی گاهی اوقات بچه‌های شما ها، گاهی اوقات اموال شما ها باعث میشن که شما دچار تردید بشید. یه عده میگم برو بابا این کارو انجام میدم. اون فضا باید برای شفاف شده باشه تا بتونی تصمیمو بگیره. او باید در وضوح ببینه، نه در نور ببینه. پس یکی از حقایقی که ما در طول زندگیمون باش سر و کار داریم بحث فتنه است. فتنه فضای تجلی شیه، تکرار میکنم، تاریکی هاست، کدورت هاست، شب مشوب بودنه، تعبیر عامیانش آب گلالوده. و اگر اینجور نباشه جلوی تشخیص شما گرفته نمیشه، هرگز شما دچار تردید نخواهید شد. این خصوصیت فتنه است. حارث اعور از امیرالمومنین چه این نقل میکنه؟ حارث اعور از امیرالمومنین نقل میکند که حضرت فرمودند سمعت رسول الله، از پیغمبر شنیدم، یقول، پیغمبر فرمودند، اتانی جبرئیل، پیش من اومد جبرئیل، فقال یا رسول الله، به من گفت ای رسول گرامی، سیکونو فی امتک فتنتو، به زودی در امت تو فتنه خواهد شد. قلتو، من به جبرئیل گفتم، فمل مخرج منها، چگونه از فتنه خارج بشم؟ این تاریکی رو چجوری به شفافیت برسانم؟ این ظلمت رو چگونه به نور برسانم؟ فقال کتاب الله، به واسطه قرآن، به واسطه قرآن. اگر شیطان فتنه است که فتنه است، اگر اموال و اولاد فتنه هستند که فتنه هستند، اگر محبت دنیا فتنه است که فتنه هست، مخرجش چیه؟ شما رو چجوری بتونه خارج بکنید از این فتنه ها؟ قرائت قرآن، که رب تال القرآن و القرآن بله یلعنه. خوننده های قرآنی هستن که قرآن اونها رو چکار بکنه؟ لعنتشون میکنه، چون رباخارن. چه حقیقتی از قرآن شما را میتواند از فتنه خارج بکنه؟ جان سالم، دنبال او باش، دنبال اون حقیقت باش. بعد در یک نقل این بیان هست، فیه بیان و ما قبلکم من خبر، تمام اخبار ما قبل شما در قرآن هست، و خبر و ما بعدکم، خبر آیندگان هم هست، و حکم و ما بینکم، و احکامی که بین تعاملات اجتماعی شما وجود داره در قرآن هست. پس اخبار و احکام و قرآن میتواند شما رو چکار بکنه؟ و نه قرائت قرآن، و نه حفظ قرآن، و نه نوشتن قرآن. این شد چند تا معرفی قرآن. رسالت قرآن چی بود تا به ها؟ نور است. یکی هم چی آقا؟ هدایت است. سومی رو هم بگم و بعد مراتب بعدی رو در جلسات بعد انشاءالله میگیم که ببینیم خدا برای ما چه اراده کرده است. عرض میکنم توفیق در محضر قرآن بودن چیزی نیست که به دست من و شما باشن. این یک راز، یک سره، و باید بین خودتون و صاحب قرآن این توفیق رو برای خودتون ایجاد بکنید. این توفیق رو بین خودتون و صاحب قرآن ایجاد بکنید. قرآن شفاء قلبه، شفاء قلب. در سوره مبارکه یونس آیه 57 خطاب مردم، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم از سوی پروردگارتان اندرزی برای شما آمده است. قرآن رو موعظه میگه، اندرزی برای شما آمده است و شفاء لما فی الصدور و درمانی برای اون چی که در قلب های شماست و هدن و رحمه للمؤمنین و هدایت و رحمت برای اهل ایمان و شفاء لما فی الصدور. چقدر زیبا قرآن تعبیر کرده. عزیزم اگه مریض بشی میری پیش دکتر، دکتر به شما در روند معالجه شما چند تا کار انجام میده. عملیات درمانی او ممکن است استفاده از دارو باشد، ممکن است بهره برداری از تکنیک های جراحی باشد. نکته اینه که دارو و جراحی شفا نیستن، چون یه عده‌ای هستن دارو میخورن ولی شفا پیدا نمی کنن. خلاصی از بیماری هم به استفاده از دارو نیست. خلاصی از بیماری به چیه؟ به بهبودی و شفا. خدا نکرده مریض بشی میری پیش دکتر، دکتر میگه آقا این دوا رو بخور، این عکس رو بندازی، آزمایش رو بده، مثلا این جراحی رو بکن، شما انجام بدی، خدا نکرده منتج به نتیجه نمیشه. قرآن دارو نیست، قرآن چیه؟ شفاست، بهبودیه. این نیست که تو از قرآن استفاده کنی آیا بشه آیا نشه. اگه تو به محضر قرآن بری، قرآن تو رو شفا خواهد داد. پس قرآن دارو نیست، تعبیر خیلی زیباست، تعبیر خیلی عالیه. درجه یکه. نمیگه مثلا فرض کنید و دواء لدائکم، دارویی برای دردهایشون. نه، شفا بهبودیه. و همه دکترها هم در روند بیماری های فیزیکی به دنبال چی هستن؟ به دنبال بهبودی هستن. ولی آیا بشد آیا؟ اما قرآن کریم میفرماید و شفاء لما فی صدورکم، لما فی الصدور، شفاء بهبودیه. منتها جا داره شما های سوال بکنید، ولی من وکالتاً اون سوال رو خودم میکنم و خودم هم جواب میدم. من بچه خوبی هستم در این جهات، نمیذارم شما آخیدی. به ندانسته هاتون برسیم، نمیذارم یه همچه اتفاقی بیفته، کمتر این اتفاق بیفته. آقا جان اگر قرآن شفا، شفا محضه، خب اگر شفاء محض، پس این آیه چی میگه؟ سوره مرکه از آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو الشفاء، و نازل کردیم از قرآن اون حقیقتی رو که شفاء است و رحمت للمؤمنین، شفاء و رحمت است برای اهل ایمان. ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن جز خسران و زیادی در خسران برای ستمکاران دیگه چیز دیگری نداره. چطور میشه یه حقیقت شفا باشد برای اهل ایمان، همون حقیقت شفا نباشد بلکه خسران باشد برای چی؟ ستمکاران. آیا حقیقت قرآن دوگانه است؟ خیر، حقیقت قرآن دوگانه نیست، بلکه حقیقت مطلب اینه. شما پیش دکتر که میری، دکتر میگه آقا ویتامین C بخور. ویتامین C مثلا فرض کنید کبد رو چیکار میکنه، چیکار میکنه، چیارو جبران میکنه، چیارو جبران نمیکنه. بعد میگه ویتامین C هم یکی از منابعش چیه؟ پرتقاله. درست شد؟ شما پرتقال میخوری و مثلا فرض کن به اون نتیجه که آقای دکتر گفته میرسی. اما اگر کسی دستگاه هاضمش خراب باشه پرتقال بخوره چه اشکالی پیدا میشه؟ بله؟ دوچار شدت مرض بشه. ولی پرتقاله که مشکل نداره که دستگاه هاضمه تو اشکال داره. کسی که مسمومیت داشته باشد دستگاه هاضمش ملتهب باشه و آمادگی داشته باشه، عالی ترین غذا هم که توش بریزی بلافاصله شما نمیتونی بگی او غذای خرابی که بابا دستگاه هاضمه‌ت خرابه. قرآن شفاست، اما ظالمین دستگاه حقیقتیشون چیه؟ مختله. ولی قرآن در ذات خودش شفاه، هیچ اختلالی درش وجود نداره، هیچ اختلالی وجود. خاله ما چجوری میتونیم با قرآن شفا پیدا بکنیم؟ چجوری میتونیم از قرآن شفا پیدا بکنیم؟ مراد از شفا از قرآن که قرآن شفا است، خب این شفا چجوری حاصل میشه؟ یعنی ما بریم مثلا پیش یک کسی که مفسر قرآنه بگیم آقا مثلا کدوم آیه واسه سردرد خوبه، کدوم آیه مثلا فرض کنید واسه زنا خوبه، کدوم آیه واسه سرطان خوبه، کی بخونیم کی بخوریم چیکار بکنیم، کی رو سرمون بریزیم، بخت گشایی به چی باشه چه یه مراد اینه. پس اعتراف میکنید که قرآن سه تا رسالت تا حالا معرفی کرده، یکی میگه من هدایتم، یکی میگه من نورم، یکی میگه من شفا هستم، ولی با بلد نیستیم. من شفا رو بلدیم از قرآن بگیریم، نه نور بودن از قرآن بلدیم بگیریم، من هدایتگری رو از قرآن بلدیم بگیریم، ولی تو دلت بخواد استخاره میکنیم، ولی تو دلت بخواد قرآن های نفیس میخریم و در کتابخانه هامون نگه میداریم خاک میخوره، بعدم میگیم خب حالا که دیگه مثلا میخوام اسباب کشی کنیم خونم کوچیک تره، خب بدیم مسجد محل. البته نفیساشو که نمیدید که، مندرساشو خب ما بلد نیستیم مثلا در محضر قرآن باشیم، اینو بلد نیستیم، مشکل ما اینه. چیکار بکنیم در محضر قرآن باشیم؟ چیکار بکنیم رسالت قرآن رو چیکار در خودمون پیاده کنیم؟ این با ترجمه قرآن حاصل نمیشه، این با مفاهیم قرآن حاصل نمیشه. کلاس هایی که تقریبا مثل قارش توی کشور ما ثبت شده، هر کیه مفهوم قرآن، آقا بابا ول کنید تو را خدا، اینجوری هم که میگید نیست دیگه، حالا اینقدر قرآن چیکار بکنیم به این حقایق برسیم؟ ما قصدمون اینست که به این حقایق برسیم، یک شیوه رو اتخاذ بکنیم که این سه رسالت یکیش در خانه اگر کس از یک حرف بز است. آقا جان اگر ما نورانیت قرآن را پیدا بکنیم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، میگه قلب ما رو به قرآن نورانی کن. وقت نور میدونی حقیقتش چیه؟ نور الظاهر لذاته و المظهر لغیره. شما چراغی میبینی خود به خود روشنه، ولی موجب روشنایی دیگران میشه. قرآن در ذات خودش هم مبین است هم مبین، هم روشن است هم روشن کننده. ما چجور از این روشنگری قرآن استفاده بکنیم؟ سه رسالت برای قرآن کریم عرض کردم و اگر حضرت حق اراده کرده باشد در جلسه آینده مراتب دیگری رو از حقیقت قرآن بیان کنم و رسالت قرآن بیان کنم تا برسیم به بحث‌های دیگر. الحمدلله رب العالمین.